در واقعیت تاریخی ادیان عموماً و دین اسلام به صورت خاص با یک واقعیت عینی مواجه می شویم و اون جدال ها و تناقض ها و چالش هایی است که بین دینداران وجود دارد و افراد و گروه هایی که خود رو به دین منتسب می کنند و خود رو متولی امر دین می دانند. و هر کدام مدعی حقانیت کامل و تمامی برای خود هستند. در این میان عامه دینداران و اون کسانی که ناظر این درگیری ها و بحران ها و چالش های گروه های مختلف منتسب به دین هستند چه باید بکنند و پرسش دیگر این است که اساساً چه راهی رو باید طی کرد و چه پیشگیری هایی رو میتوان تدبیر کرد که مبتلای به این تناقض ها و درگیری های این چنینی نشویم. این نمونه هایی رو هم بیان کردیم و گفتیم که اختصاص به جهان اسلام هم ندارد، در تمام ادیان بوده و این هم به دلیل همون حقیقت دینه که در واقع اون حقیقت است که موجب شده که برای استفاده از انرژی و ظرفیتی که درون این حقیقت هست مدعیانی خود رو منتسب به دین بکنن. پس این یه واقعیتی است که همیشه بوده، هست و خواهد بود. ما باید دنبال وظیفه خودمون باشیم. بالاخره یه حقیقتی وجود داره به نام دین، مثل همه حقایق دیگه که البته در مقایسه با حقایق دیگه یک حقیقت برتره، اما مثل هر حقیقت دیگه‌ای که انسان وقتی باهاش مواجه میشه مسئولیت آفرینه. انسان نمیتونه از زیر بار حقیقت فرار بکنه و انسان نمیتونه خودش رو محروم از فواید حقیقت بکنه، مثل کاری که یه دی میکنن و یه دی کردن که وقتی مواجهه با این درگیری ها و دوگانگی ها و تضاد های دینی میشن راه حل رو در پاک کردن صورت مسئله میبینن. اما شما اگر بخواین این راه حل رو راجع به هر موضوعی و راجع به هر حقیقتی اجرا بکنید دیگه حقیقتی باقی نمیمانه. هی دائما در حال پاک کردن صورت مسئله باید باشین و فقط دایره محرومیت‌های خودمون رو افزایش دادیم. این رو چون این مسئله راجع به دین تنها نیست. دیگه حالا نمی‌خوام وارد این بحثا بشم چون می‌خوایم به پاسخیابی بپردازیم. اما بد نیست حالا داخل پرانتز اشاره کنم. مگه همین دموکراسی که خب انصافاً میشه گفت عالی‌ترین و برترین دستاورد بشری است. البته نه خود دموکراسی ها، چون خود دموکراسی یا بنیادهای دموکراتیکه، یعنی اون عناصر معنابخش دموکراسیه، یا روشهای دموکراتیکه. اون عناصر معنابخش و هویت بخش دموکراسی چیزی نیستش که بارها گفتم مربوط به جهان مدرن باشه. این چیزیست که در ذات انسان نهفته است. ذات انسان چیه؟ ذات اختیاره، ذات انتخابگریه. این همون مبنای دموکراسی. منتها حالا اینکه و ادیان هم که در راستای پاسخگویی به نیاز سلام علیکم رحمت الله پاسخگویی به نیازهای فطری انسان آمده اند، اونها هم از صدر تا ساقه مبتنی بر دموکراسی هستند بدون تردید. ذره ای و جزئی رو در دین، حقیقت دین پیدا نمی کنید که مبتنی بر دموکراسی به مفهوم این اون عناصر اصلی و اون مفاهیم عناصر هویت بخشش نباشه. حالا تو خب انسان از خیلی از حقایق مثل همین حقیقت یه زمانی غافل بوده، بعد توجه پیدا کرده. یکی اینه، یکی هم این که اون چیزی که تو دایره تجربه بشری روش‌های دموکراتیکه، روش‌ها رو تجربه کرده که چجور میشه این دموکراسی رو پیاده کرد، که هنوز این روش‌ها هم کامل بعد از این همه سال، چند صد سال که از سابقه دموکراسی در جهان میگذره، هنوز روش‌ها کامل نشده، هی در حال آزمون و خطاست. و مگه از دل همین دموکراسی فاشیسم اروپایی در نیامد؟ بله؟ خب چرا نیامدن همون معامله‌ای که با دین با کردن با همین دموکراسی بکنن؟ خب این دموکراسی از دل دموکراسی در نیامد. این بی‌انصافی بگیم از دل دموکراسی در نیامد، چون دموکراسی از توش دیکتاتوری در نمیاد، از بستر دموکراسی در اومد. همونجوری که از دل دین ظلم در از دل دین و از درون دین ظلم در نمیاد، چون تناسبی نداره ظلم با حقیقت نورانیت دین، ولی از بستر دین میشه، یعنی به نام دین میشه. پس اگر این که ما بخوایم به صرف این که بگیم چون یه سوء استفاده هایی به نام دین میشود، در طول تاریخ این سوء استفاده ها هم زیاد بوده، پس ما بیایم فاتحه دین رو بخوانیم، کلن بگذاریمش کنار، مثل روش هایی که و بعضی نظریهایی که از نظریه سکولاریستی یا بالاتر ضد دینی که وجود داره، این راجع به هر حقیقتی این مسئله وجود داره. پس ما باید دنبال حل مسئله باشیم، نه دنبال پاک کردن مسئله. چرا؟ چون بتونیم از این حقیقت، از این ظرفیتش استفاده بکنیم برای سعادت و کمالمون. از اون طرف شما ببینید، این هنوز داخل پرانتز دارم عرض میکنم، از اون طرف ببینیم چقدر این واقعیت وجود داره که سوء استفاده از دین در طول تاریخ بوده، از اون طرف هم ببینیم واقعیت انبوه دیگری وجود داره، واقعیت روشن و واضح دیگری در طول تاریخ تا زمان ما وجود داره، کسانی که در دامن این دین پرورش یافتن، به قله‌های معرفت دست پیدا کردن که هرگز امکان نداشته از هیچ راه بشری دیگه ای راه پیدا بکنن، دست پیدا بکنن به این قله ها. این همه سلسله عارفان، حکیمان، شما یک حکیم نمیتوانید، یک حکیم، حکیم به مفهوم واقعی کلمه در طول تاریخ تفکر اون مقداری که ثبت شده نمیتونید پیدا بکنید که متعله نبوده، الهی نبوده، دیندار نبوده به مفهوم حقیقت دینیش. یک حکیم. تمام کسانی که امروز اندیشه بشری جهان مرهون اونها هستن، حکیمان الهی بودن. خب این طرف هم هست، اینا از حقیقت دین بهره مند شدن. پس ما ناگزیریم برای اینکه ما هم بتوانیم از این حقیقت بهره مند بشیم، باید دنبال حل مسئله باشیم، دنبال راه حل باید باشیم که تو میانه این جدال و درگیری تاریخی و میانه این جدال و درگیری عینی که گفتم در هر روزه زندگی ما دینداران وجود داره، بتونیم یه راه برون رفتی پیدا بکنیم، راه حلی پیدا بکنیم. الان یاد یه، حالا دیگه به ذهنمون میاد میگم، یاد یه خاطره، شاید قبلا بعضی دوستان از من شنیدم، خاطره افتادم سالهای خیلی سال پیش که به صلاح اوائلی بودش که ما قم بودیم، یک شبهای چهارشنبه دوستانی از تهران می آمدن برای مسجد جمکران، منتها خب یه چند تا از این دوستان بودن، ما هم چون بعد از زمانش یک جور بود، مخصوصا تو این زمانهای زمستان و اینها که شبها بلنده، ما هم بعد از درس می آمدیم زیارت می کردیم که بعد بریم منزل بعد از نماز مغرب عشا، یه درس بحثی داشتیم می آمدیم و می رفتیم منزل. وقت تو این زیارت حضرت معصومین سلام الله علیه که می آمدیم، مواجه می شدیم با این دوستانی که بعضی آمدن برای این که برن مسجد جمکران، قبلش می آمدن زیارت می کردن، حالا که دیگه الان زیارت هم نمی رن، صاف می رن جمکران، اما اون موقع می آمدن زیارت می کردن، یه عرض ادبی می کردن، بعد می رفتن جمکران. حتی بعضی ها رو عرض می کنم، ما توی میونه اینا چند تا از دوستان ما بودن، از جمله دو تا از دوستانی که بازاری بودن، یعنی کارشون تو بازار بود. خب یکی از اینها که بسیار برای من محترمتره و نزدیکتر هم به من هستش، اینشونو ما اول دیدیم، معمولا ایشونو بیشتر میدیدیم، ایشونو دیدیم داشتیم سلام علیک میکردیم و اینها تو همون حرم، یک باره یه نفر دومی آمد، اینم آمد طرف ما سلام علیک کرد، همین دوره داشت طواف میکرد، اومد با ما سلام علیک کرد و رفت. این نفر اول، علیکم السلام، این نفر اول گفت که شما ایشونو میشناسی؟ گفتم آره، خب دوستان تهرانیمونه، حاجی های فلانیه. گفتم خیلی مرد خوبیه، من مسجد جمکرانش ترک نمیشه، واقعا ترک نمیشه، خیلی آدم پولدار و سرمایه داری اون موقع بود، مثلا این قضیه که دارم میگم مال مثلا 30 سال پیشه، منتها این آدم با اتوبوس میومد، اون موقع هم اتوبوس ها توی همین میدون آستانه، اون موقع این ممنوعیت ها نبود، میدون آستانه پیاده میکردن جلوی در حرم، اینا میومدن اینجا زیارتشون میکردن، دوباره سوار اتوبوس میشدن میرفتن جمکران، با اتوبوس هم میومد که شبانه برگرده، با ماشین هم نمیومد، میخواست رنج سفرم بیشتر بکشه که ثواب بیشتری ببره. گفتم که آره خیلی مرد متدینی، هر هفته الان سالهاست میبینم داره میاد. این متدینی تو بازار نگو نگو، همه دستش فرار میکنه. گفتم آره غیبت نکن. گفت نه آجا، برای اینکه بدونید چی ما، آره نماز اول وقتش ترک نمیشه، اما اول کلاهبردار بازاره. گفتم یعنی چی؟ آخه گفت چون راه‌های شرعی کلاهبرداری رو بلده، برای همین هیچ کس طرفش نمیره، هیچ وقت هم وجدانش تکون نمیخوره، چون شرعی انجام میده دیگه. نه چون خودش رو قانع میکنه، ارضا کرده خودش رو دیگه. خب این همونه، حالا لازم نبریم تو تاریخ بگردیم که همین دوربرمون هستن، این جدال همیشه هست. ما یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش بکنه، اهل دلی بود رحمت الله علیه، چند سال پیش روز عرفه از دنیا رفت، بعد از مراسم عرفه، چه مرگش زیبایی هم داشت، جوان هم بود. ایشون چند روز قبلش به من، یعنی مکررم گفت چند روز قبلش به من، گفت فلانی دیگه خسته شدم. کارش یه جور بود با یه گروه از متدینین و دینداران، دیگه نمیخوام بیشتر اشاره بکنم اون گروه، اون صنف مشخص بشن، کسایی که عمدتاً متدین و دیندار بودن ایشون ارتباط داشت. گفت خسته شدم، گاهی در خودم شک میکنم، میگم نکنه راهی که من دارم میرم اشتباهه، راه درست اینا دارم میرن که به چارچنگولی به دنیا چسبیدن و هی این کلا اون کلا میکنن و من خودم رو دارم محروم میکنم از مزایای دنیاوی. ببین گاهی وقتا حتی واقعا اینجور میشه رفتار اونا، از یه طرف آدم میبینه خیلی آدم های دیندار و نماز اول وقت و هیئتشون، روزهشون، سینه زنیشون، عبادتشون، همه روتین و سر موقع و منظم، اما توی رفتار و تعاملات اجتماعیشون، با معاشرتشون با دیگران، تو حوزه های عملی زندگی که خواهیم حالا گفت، این که راز اینا رو بعدم به تکای قرآن میگیم اون مطالب اصلیمون مونده، انشالله به گره گشایی میکنیم به برکت قرآن. اما توی چیز عرصه های اصلی یک جور دیگن، آدم میمونه گاهی وقتا که بالاخره این درسته یا درست نیست، باید این راه رو رفت یا نباید رفت، آیا این لازمه دینداریه، شاید باشه من دارم اشتباه میکنم. اینجاست که انسان نیاز به چی داره؟ نیاز به احسنت، نیاز به یه معیار داره، نیاز به یه فرقان داره. مطالما فرقان بعد میخواستم بگم که برسم به فرقان. بله دقیقا به فرقان نیاز داره، به یه معیاری نیاز داره، نیاز به یک چیزی داره که بتونه این معما رو براش حل بکنه، بالاخره تصمیم بگیره این طرف یا اون طرف، پایین تصمیمش هم بمانه. نه بابا همینه، حالا همه عالم و آدمم یک جور دیگه عمل بکنن، تردید در انسان راه پیدا نشه. اگر آدم این عروت الوثقی رو داشته باشه، اگر این دستگیره محکم رو داشته باشه که بشه بهش چنگ بزنه. عروت الوثقی قرآن میگه از مصادیقش همینه که میخوایم بحثش کنیم. شما ببینید تو قضیه ی عاشورا حور وجود داره، اون 30,000 نفری هم که میگن تا تعداد کمتر بیشتری که گفتن، اون هم وجود دارن. هر دوی اینها هر و اون چند نفری که شب عاشورا و تا ظهر عاشورا به ابی عبدالله پیوستن، تا قبل از ظهر عاشورا در رأسشون جناب حور، اینا همشون در یه موقعیتن. اما چطور میشه یه حور موفق میشه که قفل رو باز بکنه و به تصمیم برسه؟ اونا موفق نمیشن، اصلا قفلی نمیبینن که بخوان بازش کنن و به تصمیم برسن. مشکل رو بینید چیه ها؟ اصلا قفل رو نمیبینه، نه اینکه قفل رو دیده کلید رو پیدا نکرد، قفلی رو نمیبینه. قفلی نیست، دارم کارم انجام میدم. گفتیم نمونه هاشو دیگه. حالا البته یه دیگه هم این وسط هستم، ممکنه قفلم گروه سومی هم قفلم ببینن اما باز تا نیمه راه بیان اما کلید پیدا نکنن. اما که اینا به توقف میرسن. اما این که مثلا چه خصوصیتی تو هور بود که تو اونا نبود، که این تونست این قفله رو باز بکنه اون اونا نتونستن، و چه خصوصیتی تو ما میتونه باشه که تمام این چالش ها و دوگانه های دینداری که در واقعیت زندگی ما متدینان هست بتونیم قفل رو گشایی کنیم، راز گشایی کنیم، رمز گشایی کنیم، مسیرمون انتخاب بکنیم با صلابت. قول الله ثم ذرهم، بگیم خدا و را بیفتیم و بقیه رو رها کنیم. ثم استقامو بشه، استقامت ببرزیم. اگر این کلیدو نداشته باشیم نمیتونیم استقامت رو اصلا انتخاب گاهی نمیتونیم بکنیم، اگرم کردیم تذبذب داریم، هی دلشوره داریم، استراب داریم، نکنه اشتباه داریم میکنیم، نکنه اونا دارن درست میگن، نکنه راه یه چیز دیگه است. علیکم السلام و رحمت الله. از اینجا وارد پاسخیابی میشیم. زیارت اربعین که از معصوم رسیده، مکرر خوندیم و با فرازاش آشنا هستیم، چی میگه؟ اون فرازی که بارها تکرار کردیم، پاسخمون و پاسخیابیمون رو از اینجا شروع میکنیم. میفرماید که داریم زیارت کننده داره به خداوند میگه، داره معرفتمون رو نشون میدیم، اظهار معرفت میکنیم. بزل محجت و فیک لیستن و عبادک من الجهالت و حیرت الظلاله. خدایا این حسین کاری که کرده اینه، مهجه خودش رو، حالا دیگه وارد مهجه نمیخوام، با دم فرق میکنه، تمام اساره هستیش رو، خونش فقط مال خودشه، اما مهجهش اکبرم توی این مهجه است، اصغرم توی این مهجه است، عباسش هم توی این مهجه است، قاسمش هم توی این مهجه است، عبا عبداللهش هم توی این مهجه است و زینبش هم توی این مهجه است. تمام این حرکت تا زمانی که ادامه داشت و تداوم داشت توی این مهجه است. بزله یعنی هیچی هم باقی نذاشت، بزله کرد. یه نوع خاص بخشش رو و عطا رو میگن بزله، که حالا نمیخوام وارد این واژه شناسی ها بشم چون بحثمون نیست، فقط دارم اشاره میکنم که انشاءالله طلبمون طلبتون برای یه وقت دیگه. در هر صورت بزله مهجه توفیق در راه تو خدا، برای چی؟ برای چی؟ لیستن قضه، برای اینکه انقاض کند، نجات بدهد بندگان تو را از جهالت، زیرش قد بکشید، و حیرت و سرگردانی، گمراهی و زلالتی که ناشی از حیرت و سرگردانی تحیر احسن. این هم در زیرش خط بکشید. از اینجا شروع میکنیم یه اشاره بکنیم، بعد بریم سر جهالت. گمراهی که ناشی از حیرته. گمراهی ناشی از حیرت یعنی چی؟ و این معلوم میشه که گمراهی میتونه از منشأ و علل مختلفی ناشی بشه، یکیش حیرته. خیلی دقیقه ها، خداوند تو قرآن بارها میگه که مذلین و ظالین رو چیکار میکنه؟ هدایت نمیکنه. اما امام حسین این ظالین رو چیکار کرد؟ خونش رو ریخته که هدایتشون هدایت بشن. معلوم میشه اینه یه قسم و یه گروه خاصی از گمراهان هستن که با اون نایی که تو قرآن میگه فرق دارن. لذا میگه عبادک. نمیخوام حالا بحثای زبان شناختی و قواعد فهم بکنم که این عبادک خودش یه نوع اشعاری و اشارهی به این داره که عبادت، عبودیت میتونه آمیخته با چی بشه؟ با جهالت بشه. و در این که میخواد بندگی بکنه اما دچار حیرت میشه و به دام زلالت میفته. حیرتی که حیرتش چیه؟ این که نمیدونه سلان میان و حسین و اون باید چیکار بکنه. این حیرت باعث شد به زلالت بیفته. خب نه دیگه، حالا بر اساس این محاسباتی که میکنیم حق با این طرف رو باید انجام همینجا باشیم دیگه. و جهالت، جهالت مقدمه بر این حیرت هستش. پس پاسخ اجمالی که ما از این فراز زیارت عاشورا، زیارت اربعین میابیم این است که مشکل اصلی چی بوده؟ جهالته. این جهالت هر وقت هر جایی به هر میزانی که اتفاق بیفته مبتلا به این حیرت میشه، انسان سر از زلالت در میاره. تو محیط کارش اینجوریه، تو ادارهش اینجوریه، تو دانشگاهش اینجوریه، تو جامعه، تو خانوادهش، با همسرش، با فرزندانش، در نسبت با محیط پیرامونش، در نسبت با محیط زیستش، در نسبت با حاکمیتش، نسبت به مردمش، و و و و و همه ی حوزه‌های عمل و رفتار انسان رو شامل میشه. جهالت که بیاد دنبالش این حیرته، حیرتی که منش زاینده چه میشه؟ گمراهی میشه. بسیاری از گمراهی های ما، این گمراهی هایی که عمدتاً تو میونه این آقایی که الان مثال زدم براتون، این بنده خدا از اون گمراهانی نیستش که به اصطلاح ناشی از لجاجت به اون مفهومه که یعنی حق رو میبینند. و حضرت امیر چه میفرمایند؟ لیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فاوجده. راجع به خوارج میفرمودن، میگفتن اینا کسانی هستند که دنبال حق بودن به زعم خودشون، به خیال خودشون، اما به باطل رسیدن. این با معاویه فرق میکنه که از اول دنبال باطل رو به باطل هم رسیده. اینو خداوند هدایتش نمیکنه و رها شده است. اما اینو چیکارش باید کرد؟ اون مهر و محبت خداونده که برای انقاذ این عزیزترین و محبوبترین بندگانش رو قربانی میکنه. که حالا بحث قربانی اگر شد تو همین شبهایی وقتی بهش میپردازیم، اما فعلا با این بحث کار نداریم. میخوایم ببینیم این جهالتی چیه که هر زمانی دامنگیر انسان میتونه بشه، و اگر دامنگیر شد باعث حیرت میشه، تحیر میشه، بی تصمیمی میشه و نتیجهش افتادن به دامن گمراهی است. این جهالت، جهالت شاید بارها شنیدید به معنای چیه؟ حالا اگر به معنای چیشو نمیدونید، اما مکرر شنیدید که به معنای بی علمی و بی دانشی نیست. جهالت در قرآن و در فرهنگ دینی، این خیلی نکته کلیدی ها، اینا اون کلیدهای اساسی ها. جهالت و جهل در قرآن کریم و در فرهنگ دینی ما و در ادبیات کتاب و سنت در برابر علم نیست. جاهل به معنای کسی که فاقد علم و غیر عالمه نیست. الان مثلا مثال بزنم، من الان خیلی از چیزها رو نمیدونم. نمیدونم یعنی چه؟ آفرین، اصلا هیچی ازش نمیدونم، اصلا نمیدونم هست، نمیدونم هست. خیلی چیزا هستش که هست اما بنده نمیدونم، شما نمیدونید اصلا اینا هستن. اینا مجهولات ما، اینا مجهولات ما، ما اصلا نمیدونیم اینا هستن. اینو بهش جهل نمیگن، اینو قرآن بهش جهل نمیگن. اصلا یه چیزایی هست اصلا ذهن من معطوف بهشون نیست. اما دارم خیلی مثال سعی میکنم ساده بزنم که دوستان کمسن مثال ترم هم بی بهره نمانند. اما مثلا فرض بکنید که الان من همین لیوان آب رو بهش علم دارم، بهش علم دارم، علم دارم دیگه، بله، آگاهی دارم بهش دیگه. این آگاهی به محض این که این باور برای من به وجود بیاد، خیلی ساده دارم میگم، بعد حالا یه ذره تخصص درش میگم، اما اول سادهشو بگم، به محض این که این باور رو پیدا کردم که آگاهی من نسبت به این لیوان آب آگاهی کاملی است، آگاهی مطلقه، دوچاره چی شدم؟ آفرین، الان من جاهلم. در عین علم تبدیل به مبتلای به جهل شدم و آفرین، تبدیل به جاهل شدم. حالا مفهوم، حالا بعضی روایات متوجه میشیم که من قال انا عالم فهو جاهل، چقدر عمیقه ها اون چی که از حکمت هایی که در روایات ما آمده. به محض این که هر پدیده ای رو شما بهش علم پیدا کرد، واقعا من علم پیدا کردم، اگه به این واقعا علم پیدا نکردم، این معلومه منه، مجهولم که نیست، مقابل منه، معلومه شما هم هست، همه همون داریم میبینیمش،
اما به محض اینکه این علمم رو مطلق کردم، مطلق کردم یعنی چه؟ کمک کنید شما. مطلق کردم یعنی چه؟ آفرین. یعنی احتمال به این معنا، یک این که احتمال این که این علم من خطاست رو ازش نفی کردم. بله؟ آفرین، احسنت. احتمال خطا رو نفی کردم و حتی احتمال نقصش رو نادیده گرفتم. این فرقش با خطا چیه؟ نقص با خطا فرقش چیه؟ نقص با خطا فرقش این است که من الان به این خودکار علم پیدا کردم، علم من الان خطاست یا درسته؟ راسته. یعنی علم من، بخوایم از تعابیر دقیق منطقی استفاده کنیم، باید بگیم این علم من راسته یا دروغه؟ راسته، چون هر چیزی که مابلزا داشته باشه، علمی که مابلزا در خارج داشته باشه، این چیه؟ راسته. الان من علم پیدا کردم به این که الان شبه، این علم من راسته یا دروغه؟ راست. پس خطا نیست. اما در این حالی که راسته، علم من نسبت به این شب و این موقعیت زمانی علم کاملی نیست. به محض اینکه گفتم من به شب علم مطلق پیدا کردم، در این حالی که علمم راسته صادقه، اما مبتلای به چی شدم؟ جهالت شدم، جهل شدم، علم من تبدیل به جهل شد. من بله الان شب رو میبینم، اما چه رازهایی در شب هست، هم از نظر فیزیکی هم از نظر معنوی، که اصلا خیلی هاش رو من به ذهنم هم نمیرسه. وقتی این راه رو من دستم مطلق کردم، مبتلای به جهل میشم، مبتلای به جهالت میشم. اما اگر راه رو باز گذاشتم، دو تا راه رو باز گذاشتم، هم بر احتمال خطا، هم بر وجود نقص، یک گشودگی پیدا میکنم، یک انفتاح درونی پیدا میکنم. این واژه های قرآن رو ببینید، صد عن سبیل الله، میبنده راه رو بر خدا. این مال کیه؟ انسان جاهل. انسان، چون همه راه ها راه های خداست دیگه، راه تکامل راه خدا، هیچی غیر از راه خدا که نیستش که. من با جهالتم مبتلای به صد عن سبیل الله شدم، راه خدا رو میبندم. برای هم نمیگه خدا هدایتش نمیکنه، نه اینکه خدا عمدن هدایت نکنه، با این با من دشمنی داشته باشه. رازهای قرآن رو بفهمیم، نمیخواد خب نه خدا بعضیا رو، اگر ما میگیم که برادران و خواهران عزیزم این ادبیاتمون رو خوب چیز بکنیم، یکی از کارهایی که امام حسین صریحا، بعد از خود امام حسین براتون نقل میکنم، از ما میخواد همین تصحیح این باورهامونه و همین تعلیمات و همین آموزش هاست و همین مهارت ها رو کسب کردنه، مهارت های معرفتی رو. میگیم که گاهی وقتا میگیم که اگر امام حسین نمیخواست ما، یعنی در واقع خدا نمیخواست که بگن امام حسین در مقابل خدا چیکار است، تا او مجرای فیض خداونده. وقتی میگیم امام حسین، اینم یادتون باشه، یعنی خداوند از مجرای امام حسین خواسته که ما امشب اومدیم اینجا. بله واقعا اگر امام حسین نمیخواست ما اینجا پیدامون نمیشد. اما نه اینکه اون کسی که نیامده رو العیاذ بالله امام حسین باش دشمنی داشته، ما رو هم با ما خارخوندگی داشته، نه، ما هم یه چیزی داشتیم، یه چیز بی چیزی داشتیم. اینی که بارها از من
تو صحبت‌های دیگه شنیدید، حالا دارم یه مقدار مستدلش میکنم. هیچی نداشتیم اومدیم اینجا، ولی توجه به همین نداشتنمون داشتیم. همین هر چی این توجه بیشتر بشه از جهالت میای بیرون. نه عالم شدی پس از جهالت اومدم بیرون. نه، همینجا تا گفتی عالم شدم دوباره سقوط کردی تو جهالتت. فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، مناجات شعبانیه. فقط جعلت الاقرار، فقط اقرار به ذنبم، همین، اینو وسیله، هیچ دیگه ای ندارم. پس اینجور نیست خداوند العیاذ بالله. اگر اینجور بشه که ظلمه، یا کسی رو همینجوری بی حساب آقا مهدی رو انتخاب میکنه میاره اینجا، حسن آقا رو انتخاب نکرد گذاشت خونش داره خور و پف میخوابه. حالا رو تو همم اینجوری نیستن، آقای وقتا ما روابط انسان‌ها رو با خداشون، ممکنه اونی که داره خور و پف میخوابه خداوند در یه لحظه تمام اون چیزی که تو این 11 شب به ما میخواد بده رو در همون یه لحظه به او داد. هیچ وقت تو رابطه ربوبیه دیگران دخالت نکنید، اینم یه اصل یادتون نره. به محض اینکه باز دوباره دوچار این شدید، دوچار جهالت شدید. این اصل جهالت رو تو همه امور هست. من نمیدونم رابطه شما رو با خدا، نمیدونم، من شما رو میشناسم، قیافتون رو میشناسم، بعضی رفتاراتون رو دیدم، بله میتونم این رفتارتون رو دیدم میگم رفتارتون بده، این که شکی نیست. این آقازاده، این آقا پسر، این طرز صحبت کردنش بیادبانه است، اینو من میتونم بگم. اما نمیتونم بگم که این نسبت به اون بخشی از این وجود، این که من جهل، یعنی ناآشنا هستم، آگاهی ندارم، قضاوت بکنم. به محض اینکه قضاوت کنم دچار جهالت شدم، صد عن سبیل الله کردم. نه من نمیدونم. برای همین ببینید چه چیزایی از توی این در میاد، چه تعادلی، چه مکرمت اخلاقی. دیگه من که اینجوری فکر بکنم، مگه میتونم دیگه یک لحظه خودم از دیگران بالاتر بدونم، یک لحظه خودم رو برتر بدونم؟ غرور اصلا میتونه سراغ من بیاد؟ جهالت. به محض اینکه ما اطلاق بخشیدیم به دانسته های خودمون، راه رو بر بخش های دیگری از حقیقت به خودمون بستیم، عایق پیدا کردیم. عایق که پیدا کردیم، خدا هم هدایتمون نمی کنه. چرا هدایتمون نمی کنه؟ ای گفتید آفرین، چون خداوند بنای بر تحمیل نداره. خدا اجبار نمیخواد بکنه. لو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا. خدا اگر میخواست با زور و اجبار همه ایمان میآوردن، خب نمیخواسته. خدا علیاذ بالله، ما با زبون عامیانه خودمون سو عقده ای که نیستش که عقده عبادت داشته باشه، که میخواد این انسان شکوفا بشه، و شکوفایی این انسانم با اراده و با اختیار خودشه. اینو که اون وقت خدا به این بنده مباهات میکنه به پیش ملائکه، چون ملائکه هم عبادت میکنن، اما عبادتشون اختیاری نیست، ارادی هست، اختیاری نیست. حالا خواهیم گفت، قبلا اشاره کردیم ولی الان در ادامه بحث تفصیلا باز این رو خواهیم گفت. پس بنابراین جهالت به معنای بستن اطلاق بخشیدن به دانسته هاست. لذا همیشه همراه با علمه. برای همینم جهالت مقابل علم نیست، بلکه همراه با علم، اتفاقا ملازمه با علمه. با یه نیمچه علمی انسان داره، جهالت توی همین علمه در میاد. این است که حالا میبینید میرید اصول کافی، کتاب العقل والجهل، نمیگه کتاب العلم والجهل، کتاب العقل والجهل. وگرنه اساسا قانون کلی، هیچ
فعلی از انسان، فعل ارادی از انسان سر نمیزنه مگر مبتنی بر آگاهیه. اصلا ما انسان ناآگاه نداریم. انسان ناآگاه یعنی در فعلش، به عبارت دقیق در فاعل ناآگاه نداریم. فاعل ناآگاه، تعبیر شاید غلطی گفتم، انسان ناآگاه، فاعل ناآگاه نداریم. هر فعلی رو که انسان انجام ده، بدترین فعلم باشه، پایین‌ترین فعلم باشه، تا بالاترین افعال، ناآگاهانه انجام نمیشه. ممکن آگاهیمون غلط باشه، خطا باشه، اما بالاخره مبتنی بر یه نحوه آگاهی هست. از خوردنمون گرفته، خوراکمون گرفته، معاملاتمون گرفته، ارتباطاتمون گرفته، خواندنمون گرفته، خوابیدنمون، همه این آگاهانه است. این علمه. اما این چیزیش که تو همه افعال انسان هست. اما گفتیم که در عین، در کنار علم میتونه جهالت هم باشه. حالا برای مقابل جهالت چی پس هست؟ سلام علیکم و رحمت الله. مقابل جهالت بازم علمه. اما حالا بعد میریم به زبان قرآن نزدیک میشیم. اما یه، یعنی در واقع برای رهایی از جهالت آدم باید چیکار بکنه؟ باید چی بشه؟ باز باید آگاه بشه. باید به قولش ما عالم بشه. اما نه از اون آگاهی که گفتیم. از یه نوع آگاهی دیگه. یه آگاهی بالاتر. اسمش بذاریم آگاهی درجه دو، که نه به معنای پایین ترها، اما از باب این که در یه حالت پسینی داره، در رتبه بعد، مرتبه بعد از آگاهی اوله. یه آگاهی دارم که اینه، که این آگاهی به این خودکار، آگاهی به این لیوان، این آگاهی درجه چی شد؟ یک. اگر به این آگاهی درجه یکم اطلاق بخشیدم، راه رو بر حقیقت بیرون بستم، دوچار قبض شدم، دور خودم حصار کشیدم، دوچار تعصب شدم، چشمم رو بر جز این اونچه که میدانم بستم، دوچار جهالت میشم. اما اگر نه، گفتیم احتمال خطا دادم و در بالاتر از این آگاه شدم به این که این علم من کامل نیست. آگاه به چی شدم؟ به نقص شدم. این آگاهی دوم میشه. پس یه آگاهی اول درجه یک، یه آگاهی درجه دو هم پیدا کردیم. خب حالا فهمیدم چی میشه؟ این تبدیل به یه موتور حرکت میشه. من دیگه راضی به این آگاهی اولم نمیشم. در این آگاهی اولم توقف نمی کنم. دوچار رکود نمیشم. آب گندیده نمیشم. آب راکت نمیشم. علم آبه، ماه، اما اگر از نوع اولش باشه آب راکت میشه. آب هر چقدرم شفاف و حیات بخش باشه، راکت که بشه میگنده، گنداب میشه، افن میشه، تبدیل به زدش میشه. یعنی همون آبی که باید مایه حیات، مایه ممات میشه. بخوری به درجا مردی. همون آبا تبدیل به مایه ممات میشه. خب اما اگر یه آگاهی دومی رو به دست آوردم، و آگاهی به چی؟ فقط جعلت الاقرار به ذنب، به نقص، به فقر، به کاستی، ف فقط همینقدر که آگاهی به این پیدا کردم، این چی میشه؟ راه باز شده. یعنی از این برکه‌ای که دارم یه راه باز دارم میکنم، میدونم باید راه باز بکنم، میدونم که راه باید باز کنم، هنوز راه باز نکردم، میدونم راه باز باز کنم. این میشه آگاهی دوم. اینجا توقف نیست، انگیزه برای حرکت برای من پیدا میشه. حالا میگردم یه راهی پیدا بکنم که از این برکه یه راهی به کجا پیدا بکنم؟ به دریا، به رود، به برکه های دیگه، به جاهای دیگه که هی بتونم این رو شارژش کنم، آبش رو به تصفیه کنم، کاملش کنم. دیگه از این ساده تر نمیتونستم بگم. اینی که من الان اینجوری عرض کردم، این از بحث قرآنیش که بگذاریم، برای اینکه حق پیشینیان و بزرگانمون ادا بشه، این از جهت اکتشاف میگم، نه اختراع. اختراعش مال قرآنه، اما اکتشافش، حق اکتشافش مال مرحوم صدرالمتعلین شیرازی رحمت الله علیه، که برای نخستین بار. شما بارها شنیدید تو منطق اینو دیگه، همه تون خوندید دیگه، چون تو دورهای مدرسه اینا، اما هم تو زبانها شنیدید، دهانها شنیدید، هم توی کتابها خوندید. میگن که جهل بر چند قسم است؟ دو قسم، جهل بسیط و جهل مرکب. همون شعر معروف هم هست که میگه چی؟ آن کس که بداند، آن کس که نداند و نداند که نداند، آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به سر منزل مقصود رساند. یعنی اینو میگن جهل بسیطه، یعنی این که نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه. اینو اینجا داشته باشید. قسم دومش این است که جهل مرکبه، نمیداند و نمیداند که نمیداند. این که دیگه در ضلالته. منتها این تقسیم بندی رو برای جهل کرده بودن، اما برای علم کسی این تقسیم بندی مرکب و بسیط رو نکرده بود. ضمن این که همون جهل مرکب و جهل بسیط هم این تعریف دقیق نیست براش. مثلا میگه جهل بسیط یعنی این که من نمیدانم و میدانم که نمیدانم. یعنی چی؟ خب وقتی چیزی رو که نمیدونم دیگه، یعنی چی که نمیدونم؟ میدونم که نمیدونم. این باید همین جوری باشه که یعنی من یه علمی دارم، میدونم این علمم ناقصه. دقت کردید؟ یعنی یه معلومی باید باشه بهش متعلق. وگرنه اونی که اصلا من نمیدونم که یه شهری در مثلا فرض بکنید وسط آفریقا هست، اصلا من چیه که نمیدانم که بخوام بدونم که نمیدونم؟ من الان خیلی چیزا از نمیدونم و نمیدونمم که نمیدونم، ولی این مصداق جهل بسیط نیست. جهل بسیط چیه؟ اینه که من مینو میدونم ولی نمیدونم که این علمم کامل مطلق نیست. نمیدونم این علمم آمیخته با نقص است، نمیدونم این علمم آمیخته با نادانی است، با ندانستن ها. یعنی من یک واحد رو میدونم اما هزاران هزاران واحد رو نمیدونم. اینو نمیدونم. جهل بسیط اینه. دقت کردید چی شد جهل بسیط؟ اون تعریف مشهور یه ذره باید دستکاری بکنیم. جهل مرکب، جهل مرکب این است که من اینو میدونم ولی نمیدونم که جهل دارم، خیلی بیش از اون چیزی که میدانم نمیدانم، اینو نمیدونم. یعنی همون اطراق بخشی کردم. مبتلای به این جهل مرکب همون جهالته، همون جهالت است. اما جهل مرکب چیه؟ اینی که میدونم که این میدونم اینو، ولی در الان میدونم این دانستنم مطلق کامل نیست. این میشه جهل مرکب. جهل مرکب نه جهل بسیط عوض میخوام بند جهل بسیط این کسیه که راه نجات براش هست، میره میگرده یه راهی پیدا بکنه برای چیکار کنه؟ رهایی، برون رفت، برکه رو وصل بکنه به جایی دیگه که از گنداب زدگی نجات پیدا بکنه. حالا عرض کردم برای اینکه حق ایشون ادا بشه، عرض کردم ایشون اومد علم و مرکب و بسیط، گفت علم و بسیط داریم، علم مرکب هم داریم. علم بسیط همینه که چیه؟ فقط میدونه که این هست، این خودکارو میدونه هست، اما دیگه نمیدونه که این دانستنش آمیخته با چیه؟ جهله، آمیخته با ندانستنه. اما علم مرکب همون کسیه که هم آگاهی اول داره هم آگاهی دوم داره، لذا مرکب میشه. این دوتا دو آگاهی ها رو با هم ترکیب میکنه، از توش چی در میاد؟ یه چیز سومی، آگاهی سومی به دست میاد. پس ما سه نوع آگاهی داریم. آگاهی اول، درسته، به این مستقیم به این تعلق گرفته. آگاهی دوم چیه؟ آگاهی به نقص این، که اینو اسمشو میتونیم اسمشو چی بذاریم اگه گفتید؟ آگاهی نقاد، چون نقد میکنه آگاهی اولو. حالا اهمیت نقد رو ببینید، نقد پذیری رو ببینید. حالا دیگه خودتون میتونید متوجه بشید چه کسایی این آگاهی دومو دارن چه کسایی ندارن. راه نقد رو نمیبنده، راه اعتراض به خودش رو نمیبنده، راه لمومه رو نمیبنده، راه مباحثه رو نمیبنده، راه گفتگو رو نمیبنده، راه تعقل رو نمیبنده، راه تفکر رو نمیبنده، فکر میکنه. آگاهی دوم داره. حالا فکر این، این دوتا رو با هم در هم میامیزه تا به یه راه برون رفتی پیدا بشه که بتونه این آگاهیشو از نقص تا میتونه خارج بکنه. آگاهی اولش از نقص خارج بکنه، وقت به آگاهی برتری میرسد. بعد میگیم قرآن به اینا کی میگه و اینا کیان، میرسیم ایشالله. پس راه این گروه کسی، این کسیه که جهالت نداره، عدم علم داره اما جهالت نداره، خیلی چیزا رو هنوز نمیدونه اما جاهل نیست. در این حالی که سواد خیلی چیزا رو نداره اما جاهل نیست از نظر قرآن، چون دلش به سوی حقیقت گشوده است، آماده شنیدنه، آماده حرکت است، میپذیره که از اینجا نتیجه میگیریم. یه تتمه دیگه رو عرض بکنم. اون چه که ما به هل امتیاز انسان بر سایر موجوداته، وقتمون هم داره تموم میشه، ما به هل امتیاز انسان بر سایر موجوداته چیه؟ چیه؟ آفرین، آگاهی اول یا آگاهی دوم؟ پس آگاهی، خیلی سریع‌تر، آگاهی ما به هل امتیاز و علم ما به هل امتیاز انسان و موجودات دیگر نیست. این گزاره‌ای که یه عمری شنیدیم گزاره‌ی غلطیه، که آگاهی انسان است و آگاهیش، نه، زمین است و آگاهیش، رود است و آگاهیش، جماد است و آگاهیش. این صندلی اینجوری بود، این چقدر زیباست، این چجوری این اتفاق براش افتاده؟ بله، با آگاهیش. یعنی تغییری که اون آقای خراط، آقای نجار درش ایجاد کرده، داره پذیرفته، با آگاهی پذیرفته، اینم آگاهی داره، لذا میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح که بدونه آگاهی نمیشه که، ملائک هم آگاهن، این طبیعت هم آگاه هست، جماد هم آگاه هست، درخت، این درخت تناور و برومند و پربار، یک دانه بوده در دل زمین رشد پیدا کرده، با آگاهی رشد کرده. هیچ، گفتیم قانون، هیچ فعلی بدون آگاهی اتفاق نمیفته، چه در انسان چه در غیر انسان. هر جا فعلی اتفاق افتاد بدونید آگاهی پشتش بوده، بدونید آگاهی پشتش بوده. اگر آگاهی نباشه هیچ تغییری اتفاق نمیفته، هیچ فعلی رخ نمیده، هیچ اثرپذیری اتفاق نمیفته. این همه تحولاتی که در طبیعت و در صنعت و اینا رخ میده همش به خاطر آگاهیایی است که این بندگون خدا یعنی همین جماد و همین خاک و گل و شیشه و اینا دارن. و پذیرششون نسبت به اون تغییری که ما بهشون پیشنهاد میدیم رو میپذیرن، فعل پذیرش رو انجام میدن. پس امتیاز انسان با سایر موجودات در آگاهیش نیست، بلکه در چیز دیگری به نام اسمش ها هرچی میخواید دارید، فرا آگاهی، تعقل، تفکر، تعابیری که قرآن داره که البته دقیقا اینا شؤون اون آگاهی دومه، تفکر، تعقل، تدبر. بذارید دیگه نداره یه چیز بگم و تمومش بکنم که قرآن بگم یا بذارم برای فردا شب؟ بله یه 7-8 دقیقه ای طول میکشه شاید، میخواییم بذاریم فردا شب؟ بله خب یه صلوات بفرستید بس بذار. بارها در قرآن میبینید میفرماید که افلا تعلمون، با این مضمون فلولا تعلمون، فلولا کنتم تعلمون. مضمونش چیه؟ یعنی چرا نمیدونید؟ یعنی اینجوری که ترجمه میکنن، چرا نمیدونید؟ به نظر شما همین ساده، حالا اطلاعات دیگه‌تون و اطلاعات امشبتون رو میذارید کنار، با اطلاعات عمومی که داریم، به نظر شما این یعنی داره توبیخ میکنه، استیضاح میکنه، توبیخ میکنه، ملامت میکنه، چرا نمیدونید؟ به نظر شما این منطقیه کسی که جاهله بهش بگن چرا نمیدونید؟ بله؟ کسی که نمیدونه جاهله، باید منطقی اینه که بهش اطلاعات داد، نه اینکه بگیم چرا نمیدونی. آیا عباس آقا چرا تو فقه نمیدونی؟ خب نمیدونم دیگه، نمیدونم دیگه، مثل خیلی چیزایی که تو خودت هم نمیدونی. برای همینه تو مباحث فقهی میگن جاهل هیچ وقت مورد خطاب قرار، جاهل به مفهوم چیز متعارفش، نه به مفهوم قرآنیش، مورد خطاب قرار نمیگیره، چون اصلا جاهله، معنا نداره، لزو تکلیفی هم نداره، مسئولیتی نداره، چون اصلا نمیدونم. من اصلا نمیدونم که الان مثلا فرض کنید یه عده‌ای توی مثلا آفریقا مثلا در فلان جا همین الان در همین لحظه نیاز به مثلا کمک دارن. خب نمیدونم، تکلیفی هم ندارم دیگه اصلا. بعد به من گفت چرا کمکشون نکردی؟ خب نمیدونستم دیگه. پس چرا قرآن مورد پس خطاب اصلا معنا نداره که چرا کمک نکردید؟ چرا نمیدونی؟ بعد میگم نمیدونستم، میگه چرا نمیدونستی؟ خب نمیدونستم، ندانستن دلیل نمیخواد، ندانستم، نمیدونستم دیگه. پس این خطابات قرآن حکیم مطلق چی داره میگه به ما؟ برگردیم تو خود آیه، همه اینا تقریبا درسته، ولی آیه نمیگه افلا کنتم مثلا عالمون، نه نمیگه که چرا عالم نیستید، میگه چرا تعلمون، چرا علم ورزی نمی کنید. یعنی علمو داری، چرا ورزش نمیاری؟ آگاهی اوله رو داری، هر کسی آگاهی، هر انسانی، اینو به موجودات دیگه نمیگه، هر انسانی قانون، قانون قرآنی، قاعده قرآنی، آگاهی اول داره. هر جا که آگاهی اول در یک موجود انسانی، نه در غیر انسان، اینجا تفاوت انسان با سایر موجودات، هر جا که آگاهی از در نوع اول، آگاهی درجه اول در انسانی وجود داشت، امکان آگاهی دوم هم براش وجود داره. اینو قرآن بهش میگه علم ورزی. گرفتید مطلب رو؟ چقدر عمیقه این قرآن عزیز ما، این کلام خدا. بعد حالا همینجوری ترجمه میکنیم، تفسیر میکنیم، چرا نمیدانید؟ خب نمیدانی که نمیدانم، چرا علم ورزی نمیکنید؟ ترجمهش اینه، دقیقا ترجمهش اینه. نمیگه چرا، نگفت چرا عالم نیستید، میگه چرا تعلمون، علم ورزی نمیکنید. یعنی علمی داری، چرا اینو ورزش نمیاری، به حرکتش در نمیاری؟ چرا اون آبت رو از گنداب نجاتش نمیدی؟ چرا این علمتو در معرض کمال قرار نمیدی؟ چرا این علمتو نقادی نمی کنی؟ چرا این باب علمت رو گشوده نمی کنی؟ با علم در معرض جمع با علم دیگران قرار نمیدی؟ در معرض گفتگو با دیگران قرار نمیدی؟ چرا این علمتو چکشکاری نمی کنی؟ چرا این علمتو حرکت نمیدی؟ این فلا تعلمون فلا اولا کنتم تعلمون. لازم اینو خیلی منطقیه که یقمونو بگیره، خیلی منطقیه، ولی اونجا اگر معنی این که چرا علم ندارید منطقی نیست. یقمونو خب نمیدونم که نمیدونم دیگه، تو آگاه هم کن. بعدم نه حتی اونم نیست چرا دنبال علم نرفتید، چون خیلی چیزا هست اصلا من احساس میکنم که وجود داره که دنبال دانستنش برم. نظیر جهل مطلقه برای من. من اگر بخوام اینجوری باشم که شب و روز همش دنبال این باید بنم که چه چیزایی هست من برم به آگاه. این علم ما مسئولیت فقط نسبت به علم دومی داریم، علم اولی نداریم. مسئولیت مستقیممون اینه که این علم رو به کمال برسونیم، از نقص تا میشه درش بیاریم، از مطلق گرایی خارج بشیم، از منیت هامون خارج بشیم، از من کردن هامون خارج بشیم، از غرورمون خارج بشیم، از تکبرمون خارج بشیم، از تعصب و لجاجتمون خارج بشیم. در خانه اینجوره، در مواجهه با همسر اینجوریه. این جهاله جهالت همه جا گریبان گیر ما میتونه باشه. در مواجهه با فرزندمون مبتلا به جهالتیم و علممون راکده. حرکت باید در بیاریم، کاری که اونا نکردن. حالا ایشالا فردا شب خواهیم گفت. هی جهالت اینه، جهالت اینه. در مقابل امام حسین اون چیزی که ابی عبدالله را از پادر آورد بر حسب ظاهر جهالت بود. اونی که امام حسین رو کشت، سنان ابن انس و یزید و عمر سعد و ابن زیاد و شمر ابن زلجوشن و اینا هیچ کدوم نبودن. اون چیزی که کشت جهالت اون قوم بود که باعث شد شمر و شمر و جالسون علا صدره بشه. ارزل افراد بشر به خودش اجازه بده در صدرت المنتهای ملکوت ادعای اونو بکنه. این ادعاست دیگه، بهش اجازه داد بیاد اونجا. این ادعاست که بهش این جسارت رو بخشید. این همون مطلق است که بدبختش کرد. او خودش رو شایسته اون دید. این شایسته، این توهم از کجا ناشی شد؟ از همون جهالته. این اختصاص به شمر نداره، به هر کس دیگری این جهالت میتونه مبتلاش بشه، ولو در لباس من آخون باشه. هزار تا هم تمطراق و لقب و اتفاقا امثال من بیشتر در معرضش هستید، امثال شما بیشتر در معرضش هستید. خیلی که ادعا ندارن بندگون خدا، من بارها گفتم اون کسی که ادعا نداره که نداره، اون نداره، فقط یه محرومیت داره. اما من که ادعا دارم مبتلای به این میتونم بشم، مبتلای به این آسیب میتونم بشم. امام حسین مهجش رو بذل کرد. ببینید چقدر مهمه، چقدر این آقا آقایی کرده برای ما. نه اینکه اون 30,000 نفر رو نجات بده، تاریخ رو نجات داد. به والله العلی العظیم نمیخوام مبالغه گویای احیانا منبری بکنم، در ذات من نیست، تاریخ رو نجات داد از جهالت. یعنی نه اینکه از جهالت در آورد، خط جهالت رو رسوا کرد. به ما فهمون جهالتی وجود داره. در کجا؟ در کانون نور. گول نور رو نخورید، گول دین رو نخورید، دینداری رو نخورید. در کانون نور که دین است و دیانت است، میتونه جهالت باشه که مطلق ظلمت است. این است که اهل معرفت میگن، بعدم راجع به این خواهم گفت، فقط امشب بگم عرضم تمام. اهل معرفت میگن یکی از ویژگی های آقا ابی عبدالله، دست بندازی به دامنش کربلا که میری، خب یه نوع توسل دیگه، تو خیمه امام حسین میای، یکی از چیزایی که میتونه گیرت بیاد میدونی چیه؟ ای گفتی بگو. معرفته، او سلطان معرفته، یعنی همین جهالت رو میتونه از همون بگیره. معرفت به این معنا ضد جهالت. کم نخواهیم از امام حسین، رفع جهالت هامونو بخواهیم، معرفت بخواهیم. یه چیزی این دوستان این شبا سالای قبل میخوندن، سلطان اولیا، اولیا خصوصیتشون چیه؟ معرفتشونه دیگه. این سلطانم، سلطان العارفینه، سلطان العارفین، نه جلودار عارفین، یعنی مقسم معرفت است، صاحب سلطه است. احسنت. او توزیع معرفت می کند، به برکت او می توانیم به اینجا برسیم. صلی الله علیه. آقا جان ما یکی از چیزه، چون کرم خیلی بالاست، کرم کرم الهیست، لذا تهدید نکنید، یعنی مشخص نکنیم. آقا جان یکی از چیزایی که میخوایم معرفته. البته یه نفر پیدا بشه که معرفت دادن دیگه چی نداری، یعنی حالا همینم بی معرفت، همینم اقتضای ماست دیگه. اگه بگم چیز دیگه هم نیست ممکنه به جهالت دوچار بشم، اگر نیست که هیچ، ولی ما این مقداری که میفهمم فعلا معرفت و سه تا نقطه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. این چند نفر بودن؟ اما چون اصحاب معرفت بودن تمام تاریخ رو روشن کردن. اما جهالت، جهل ظلمته. با همین سلام ما خودونو به اون قافله و به اون خیمه متصل میکنیم، به خیمه معرفت. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
استم بر آستانه عشقت گداترین. این شعر به این سوال بچسبه دیگه. هستم بر آستانه عشقت گداترین، در بین سائلان تو حسین جان، در بین سائلان تو بی دست و پا ترین. دل با من باشه، حواس با من باشه.